ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.
پیگیری دیپلماسی مقاومت با رایزنی وزیر امور خارجه در لبنان و سوریه. آقای عراقچی، رژیم صهیونیستی جز زبان زور و جنگ زبان دیگری بلد نیست.
اجامه جنایت رژیم صهیونیستی در لبنان، سازمان بین المللی مهاجرت تعداد آوارگان لبنانی را که به سوریه رفتن دست کم به 235,000 نفر اعلام کرد. سازمان جهانی بهداشت درباره وضع درمان در لبنان هشدار داد.
تولید دستگاه رفع اختلال کار ناشی از افت فشار و یا قطعی گاز با همت دانشمندان ها، دستگاهی که با 1/5 قیمت نمونه وارداتی تولید شده.
و در پیک نیمروزی از تولید 95% داروهای کشور با ماشین‌آلات و تجهیزات ایرانی می‌شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم مجدول حسینی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
از بیروت به دمشق، پیگیری دیپلماسی مقاومت در سفر وزیر امور خارجه. وزیر امور خارجه که در ادامه سفر منطقه‌ای خود پس از لبنان به سوریه رفته، در دمشق با رئیس جمهوری سوریه دیدار کرد. بشار اسد و سید عباس عراقچی در این دیدار راهکارهای توقف حملات تجاوزکارانه رژیم اسرائیل به لبنان و نیز ارائه کمک‌ها و حمایت از مردم لبنان را در سطح مردمی و دولتی بررسی کردند. آقای عراقچی همچنین با همتای سوریه خود دیدار و درباره تحولات منطقه گفتگو کرد. سید عباس عراقچی و بسام سباق در این دیدار همچنین بر لزوم هماهنگی دو جانبه و منطقه‌ای برای جلوگیری از ادامه جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان تاکید کردند.
بحث دو جانبه ما خیلی بحث گسترده‌ای هست. ما در زمینه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی و فرهنگی ارتباطات خوبی رو داریم با سوریه که طبیعی است یک مروری بر اونها خواهد شد و تلاش میکنیم که موانع موجود برطرف کنیم، زمینه های جدید رو پیدا بکنیم انشالله و این روابط رو بهتر از گذشته ادامه بدیم. در خصوص تحولات منطقه و بین المللی هم همیشه بحث‌های خوبی داشتیم که طبیعی هست الان به دلیل شرایط خاص منطقه این بحث‌ها اهمیت بیشتری پیدا میکنه.
وزیر امور خارجه که از بیروت به دمشق رفته گفت رژیم صهیونیستی جز زبان زور و جنگ زبان دیگری را بلد نیست و به جنایت‌های خود هر روز در بیروت و غزه ادامه می‌دهد. آقای عراقچی آتش‌بس همزمان در لبنان و غزه را مهمترین مسئله عنوان کرد که به تلاش جمعی در جامعه جهانی برای توقف جنایت‌ها احتیاج دارد.
اما خبرها از لبنان از درگیری شدید رزمندگان حزب الله با گروهی از نظامیان اشغالگر در اطراف شهرک العدیسه در جنوب این کشور حکایت دارد. نیروهای مقاومت همچنین با انفجار بمب در بین نظامیان صهیونیست شماری از آنها را به هلاکت رسانده و یا زخمی کردند. تجمع نیروهای اشغالگر در شمال فلسطین اشغالی هم هدف حمله موشکی جنبش حزب الله قرار گرفت. آژیرهای خطر هم در بخش‌های وسیعی از اراضی اشغالی از جمله منطقه الجلیل، جولان، وادی آره، الناصره و زندان مجدو به صدا درآمد. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی هم در ادامه جنایت‌های خود منطقه زاهیه را در جنوب بیروت چند بار بمباران کردند. در این حمله تعدادی ساختمان در مناطق اشوه و ایفات و برج البراجنه هدف قرار گرفت. مجتمع سعید شهدا در زاهیه جنوبی هم بمباران شد. بر اثر این جنایت تعدادی شهید و زخمی شدند. اردوگاه آوارگان فلسطینی البعداوی در طرابلس لبنان هم با استفاده از هواپیمای بدون سرنشین هدف قرار گرفت. در این حمله یک عضو گردانهای زدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس به همراه همسر و فرزندانش به شهادت رسیدند. سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرد از آغاز حمله رژیم صهیونیستی به لبنان حدود 235,000 نفر از مردم این کشور به سوریه آواره شدند.
از بامداد امروز مناطق مختلف نوار غزه هدف حملات هوایی و توپخانه رژیم صهیونیستی قرار گرفت. در نصیرات بالگرد اشغالگران یک خانه را با موشک هدف قرار داد که به شهادت 4 نفر و زخمی شدن چندین نفر منجر شد. محله صبره در شمال شهر غزه نیز هدف حملات هوایی شدید صهیونیست‌ها قرار گرفت. محل اسکان آوارگان فلسطینی در شهر دیرالبلح نیز هدف حملات بالگردی قرار گرفت. یک کودک در این حمله شهید و چندین زن و کودک دیگر هم مجروح شدند.
تدروس آدهانوم مدیر کل سازمان جهانی بهداشت با اشاره به بمباران بیمارستان‌ها و مراکز درمانی لبنان درباره وضع بهداشت و درمان در این کشور هشدار داد.
در جنوب لبنان 37 مرکز بهداشتی تعطیل شدند، در حالی که در بیروت 3 بیمارستان به طور کامل مجبور به تخلیه کارکنان و بیماران خود شدند و 2 بیمارستان دیگر نیز به طور جزئی تخلیه شدند. بسیاری از کارکنان بهداشت و درمان به علت بمباران امکان حضور در محل کار خود را نیافتند.
حمایت از فلسطین و لبنان در عراق. در مرکز بغداد هزاران عراقی ضمن استقبال از پیام مقام معظم رهبری در نماز جمعه تهران با برپایی راهپیمایی ملت‌های اسلامی را به اتحاد تا آزادی سرزمین‌های اشغالی فراخواندند.
وقتی مردم بغداد در حمایت از مقاومت لبنان و فلسطین هم صدا علیه رژیم صهیونیستی و آمریکا شعار نفرت سر می‌دهند.
کلا کلا اسرائیل!
کلا کلا اسرائیل!
کلا کلا آمریکا!
کلا کلا آمریکا!
شیخ سیف الدبی از سران قبایل عراق و شیخ خالد الملا رئیس جماعت اهل سنت عراق.
و نقول شهداء لبنان و شهداء فلسطین دماؤنا دماؤكم.
به خانواده های شهدای لبنان و فلسطین میگوییم خون فرزندانتان همان خون ماست و راهی که شهیدانتان پیمودند آن را ادامه خواهیم داد و تا شکست صهیونیسم و آزادی سرزمین های اشغالی آرام نخواهیم نشست.
اليوم يقفون على ارض بغداد.
در بغداد دور هم جمع شدیم تا فریادمان را به گوش جامعه جهانی برسانیم، جامعه‌ای که در مقابل جنایت‌های صهیونی ساکت ماند، اما آنها بدانند ما با وحدت شیعه و سنی ان شاء الله رژیم صهیونیستی و حامیانش را مایوس خواهیم کرد.
در مرکز بغداد هزاران عراقی دلسوخته از شهادت سید حسن نصرالله ضمن استقبال از پیام مقام معظم رهبری در نماز جمعه تهران ملت‌های اسلامی را به محکوم کردن هر گونه سازش دولت‌های مطبوعشان با رژیم صهیونیستی فرا خواندند.
کلا کلا للتطبیع!
شهروندان عراقی.
امام خامنه‌ای عندنا خط احمر و قضیه قضیه.
امام خامنه‌ای خط قرمز ماست و مسئله فلسطین که دغدغه اصلی اوست، مسئله همه ماست. فرمایشات ایشان را در خطبه نماز جمعه شنیدیم و ان شاء الله از مسیری که شهدای قدس پیمودند خارج نخواهیم شد.
و ان شاء الله دماء السيد انت تفسد دماء الشهداء.
ان شاء الله خون سید حسن به هدر نخواهد رفت. ما به شهدای خودمان حاج قاسم، ابو مهدی، اسماعیل هنیه و سید حسن نصرالله وفاداریم و انتقام خون آنها را خواهیم گرفت.
راهپیمایی عراقی ها در حمایت از لبنان و فلسطین در حالی برگزار می شود که این روزها
محور مقاومت عراق همدوش با برادران فلسطینی و لبنانی پایگاه های رژیم صهیونیستی را در سرزمین های اشغالی هدف قرار می دهد. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
روز گذشته همزمان با سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی در نماز جمعه تهران، تعداد زیادی از شبکه‌های تلویزیونی جهان برنامه‌های عادی خود را قطع کردند و سخنرانی ایشان را پخش کردند. برخی از این رسانه‌ها علاوه بر پخش زنده مراسم نماز جمعه، در بخش‌های خبری بعد از آن هم به تحلیل ابعاد سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی و پیام حضور ایشان در این برهه حساس پرداختند.
بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در نماز جمعه تهران با حساسیت ویژه و پخش زنده و به لحظه در پرمخاطب ترین رسانه های تصویری و برخی رسانه های مکتوب انگلیس به سرعت بازتاب یافت. بی بی سی انگلیسی پس از پخش زنده بخش های از بیانات رهبر معظم انقلاب و ترجمه همزمان آن در همه بخش های خبری به محورهای بیانات ایشان و تحلیل ابعاد آن پرداخت. رسانه‌های مکتوب انگلیسی دیلی تلگراف نوشت:
رهبر ایران گفت اسرائیل دوام زیادی نخواهد آورد و حملات 7 اکتبر را مشروع دانست.
روزنامه چپگرای ایندیپندنت نیز این محور از سخنان رهبر انقلاب را برجسته کرد.
رهبر ایران گفت ایران و اهمیانش در سراسر خاورمیانه به مبارزه با اسرائیل ادامه خواهند داد.
رادیو ال بی سی انگلیس نیز در تارنمای خود به نقل از رهبر انقلاب با درج اینکه اسرائیل دوام زیادی نخواهد آورد از قول رهبر انقلاب نوشت:
رهبر ایران گفت اسرائیل دوام زیادی نخواهد آورد و حملات 7 اکتبر را مشروع دانست. آیت الله خامنه‌ای حمله موشکی ایران به اسرائیل را مطابق قوانین بین‌المللی و دفاع از خود ارزیابی کرد.
شبکه تلویزیونی اسکای نیوز انگلیس نیز پس از پخش زنده بخش‌هایی از بیانات رهبر انقلاب ترجیح داد این بخش از بیانات ایشان را برجسته سازد.
رهبر عالی ایران حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل را اقدامی مشروع دانست. آیت الله خامنه ای که در نماز جمعه تهران با حضور پرشمار مردم سخن می گفت، حمله موشکی نظامیان ایران را علیه اسرائیل ستود و آن را قانونی و مشروع دانست. او به نمازگزاران گفت هر کشوری در برابر خشونت حق دفاع از خود را دارد.
روزنامه چپگرای گاردین دفاع رهبر انقلاب از حمله 7 اکتبر را برجسته کرد، محوری که روزنامه راستگرای تایمز نیز مفصل‌تر به آن پرداخت.
بر اساس بازتاب بیانات رهبر معظم انقلاب در رسانه‌های انگلیسی، مهمترین پیام حضور ایشان در نماز جمعه اخیر تهران نمایش اقتدار ایران، مشروعیت مقاومت در برابر اشغالگران صهیونیست و وعده الهی مبنی بر نابودی ظالمان و پیروزی مستضعفان بود. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
منابع آمریکایی اعلام کردند که دست کم 32 نقطه دقیق در نواتیم، پایگاه راهبردی نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی، هدف اصابت موشک‌های بالستیک ایران قرار گرفته است. بنابر گزارش این رسانه‌ها، حمله موشکی ایران توان عملیاتی نیروی هوایی رژیم صهیونیستی را کاهش داده است.
این بخشی از روایت خبرنگار تلویزیون CNN آمریکاست از عملیات وعده صادق 2 و در هم کوبیده شدن حفاظت شده ترین اماکن نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی با موشک های فراسوت ایران. گزارش جیم اسکیوتو، خبرنگار تلویزیون CNN آمریکا.
ایران were air bases, two air bases.
ایران پایگاه‌های هوایی ارتش اسرائیل رو یکی پس از دیگری در هم می‌کوبه و مقر موساد در شمال تل آویو هم هدف چندین موشک قرار گرفته. من به چشم خودم دیدم که چندین موشک ایران به اهدافش اصابت کرد و موشک‌های رهگیری اسرائیل کاری از پیش نبرد.
علاوه بر رسانه‌های آمریکا، در محافل نظامی و سیاسی آمریکا هم این عملیات موشکی ایران همچنان در کانون توجه و تحلیل است. اسکات ریتر، افسر اطلاعاتی سابق آمریکا، در این باره این گونه میگوید:
ایرانی‌ها تعداد قابل توجهی موشک شلیک کردند که اکثر آنها به هدف اصابت کرد. آنچه ما فهمیدیم این است که اسرائیل کاملا بی‌دفاع است. نکته اینجاست که ایران سپر دفاع موشکی اسرائیل را اشباع کرد و البته اسرائیل هم تنها نبود و کمک نیروی دریایی آمریکا و سامانه ضد موشکی تاد آمریکا را به همراه داشت. بنابراین فشرده‌ترین و پیچیده‌ترین سپر موشکی جهان در برابر چنین حملاتی بی‌فایده است.
جفری لوئیس، مشاور وزیر خارجه آمریکا، با انتشار عکسی ماهواره‌ای از نواتیم، پایگاه هوایی ارتش رژیم صهیونیستی، اعلام کرد که حمله موشکی ایران به توان عملیاتی نیروی هوایی رژیم آسیب زده است. بخشی از مطلب منتشر شده جفری لوئیس، معاون وزیر خارجه آمریکا، را در فضای مجازی می‌شنوید.
بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که حداقل 32 موشک بالستیک ایران به پایگاه هوایی نواتیم ارتش اسرائیل در جنوب فلسطین اشغالی اصابت کرده. البته این به جز نقاطی است که با آب پوشانده شده.
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، هم که روز قبل احتمال حمله رژیم صهیونیستی را به تأسیسات نفتی ایران رد نکرده بود، برای اولین بار در 3 سال گذشته چند دقیقه‌ای در نشست خبری کاخ سفید حضور یافت تا آن سخنانش را اصلاح و تأکید کند که آمریکا مخالف این کار است. گفت و شنود یک خبرنگار آمریکایی با جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، را می‌شنوید.
برخی نظرات دیروز شما درباره احتمال حمله به تأسیسات نفتی ایران تأثیر بدی بر بازار نفت گذاشته. لطفاً روشن کنید که منظور شما چی بوده؟
اسرائیلی‌ها تا کنون درباره نحوه واکنش خود به حمله ایران به جنبندی نرسیدند. اگر من جای آنها بودم به گزینه‌ای غیر از حمله به تأسیسات نفتی فکر می‌کردم.
افزایش قیمت جهانی نفت همیشه نگرانی جدی آمریکا در محاسباتش قبل از گسترش هر درگیری بوده، به ویژه زمانی که احتمال سرایت درگیری‌ها به میادین نفتی و تحت تأثیر قرار گرفتن جریان صادرات نفت از نقطه‌ای راهبردی مانند خلیج فارس وجود داشته باشد. در همین چند روز هم با اجرای موفق عملیات وعده صادق 2 و آمادگی کامل ایران برای مدیریت صحنه‌های جدید نبرد، قیمت جهانی نفت حدود 9% افزایش پیدا کرده. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای جهانیان، از زمینیان تا آسمانیان. ستارگان زینت بخش ایران، سلام. رفقای صمیمی همراه رادیو قرآن در دومین بخش از برنامه ها و تلاوت ها، سلام، وقت شما به خیر باشه. خدا رو شاکریم که در خدمت شما بزرگواران، شما دلداران، شما قرآنیان، شما ایمانیان و شما ایرانیان هستیم. در ایام با شکوهی قرار داریم که حس‌های متناقضی درش هست. هم باید تسلیت و تعزیت گفت به خاطر از دست دادن سید مقاومت و همچنان عزاداریم، و هم باید تبریک گفت به خاطر این شور و این اشتیاق و این امید و این ایثار و از خودگذشتگی که در ایرانیان عزیز هست، و همچنین تلاش‌های مجاهدان و نیروهای مسلحمون در عملیات وعده صادق 2 و به فرموده بسیاری از کارشناسان مانور اقتدار دیروز. میشه گفت که عملیات وعده صادق 3 بود به خاطر مهم بودنش، به خاطر اینکه این اقتدار رهبر عزیزمون، مسئولان محترم و مردم عزیز در تجدید بیعت با رهبر معظم و همچنین تأیید ادامه مبارزه با صهیونیسم جهانی، ادامه یافت و این تجدید بیعت اتفاق افتاد. خدا رو شاکریم که در خدمت شما هستیم تا حوالی ساعت 22 با ما همراه باشید.
هر صبح طلیعه تازه‌ای برای زندگی و بندگی است. صبح طلیعه تلاش است برای کسب معنویت و معاش. صبح طلیعه خدمت است و سرچشمه خیر و رحمت.
و الصبح اذا تنفس قسم به صبحگاهان هنگامی که نفس
می‌کشد. قسم به صبح آنگاه که زمین را به
قسم به صبح
که تجلی تولدی است بی پایان.
برنامه صبحگاهی طلیعه شنبه تا پنج شنبه ساعت 6:40
تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد للجهر والخلوات.
خیلی خوش آمدید به جمع شنوندگان رادیو قرآن صدای اهل ایمان. در ادامه برنامه ها دعوت میکنم شنونده برنامه افق به طور زنده و مستقیم باشید.
به وسیله قرآن که خدای متعال می‌فرماید که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. اگر ما یاد گرفتیم با قرآن به صورت تدبر انس پیدا بکنیم، همه اون چیزایی که گفتیم حاصل خواهد شد. ما هنوز خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
اضحى الاسلام لنا دینا وجميع الكون لنا وطنا
به نام خدای افق آفرین. سلام به شما هموطنان گرامی، با برنامه افق در شنبه دیگر با شما همراه هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، محوری ترین برنامه‌ای که جایگاه ایران رو ارتقا داد بر پایه مسابقات قرآن در داخل کشور و اعزام نفرات برتر به مسابقات بین المللی جهان اسلام بود. لذا هر ساله نمایندگان شایسته ایران در بخش قرائت قرآن و حفظ قرآن به مسابقات قرآن جهان اسلام اعزام که درخشش نمایندگان جمهوری اسلامی ایران هم با توجه به فعالیت‌های قرآنی در داخل جایگاه ویژه‌ای بوده. در برنامه افق می‌خوایم راجع به این موضوع مهم صحبت بکنیم. امیدواریم شما هم با 30100 اگر سوالی دارید مطرح بفرمایید، یا با شماره تلفن 220-430-17 و 220-516-32 تماس بگیرید، سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید. انشالله که شما دوستان تا پایان این برنامه همراه ما باشید. به همین منظور از برادر عزیز و ارجمندم جناب آقای میرزاجانی معاون محترم آموزش و پژوهش و ارتباطات شورای عالی قرآن که امروز به عنوان رئیس دبیرخانه کمیته اعزام و دعوت از قاریان قرآن کریم در برنامه ما حضور دارند دعوت به عمل آوردیم تا بتونیم در مورد همین موضوع با ایشون صحبت بکنیم. آقای میرزاجانی عرض سلام و ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی جناب حاجی کوشکی بزرگوار و همه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو قرآن به ویژه برنامه افق عرض سلام و ادب و احترام دارم. توفیقی شد که در خدمت جناب عالی باشیم و امیدوار هستیم ان شاءالله گفتگوی مفیدی رو بتونیم خدمت شنوندگان عزیز تقدیم بکنیم
ان شاءالله. جناب میرزاجانی، من اول میخوام بپرسم جایگاه دیپلماسی و رایزنی قرآنی ما الان در چه سطحی هست، در کشور، در خارج از کشور؟
خدمتتون عرض بکنم که بالاخره پاسخ به سوال حضرت عالی مفصله.
بله، خواهش میکنم
برنامه باید اختصاص پیدا بکنیم که در این زمینه با جناب عالی گفتگو بکنیم، اساتید و کارشناسان هم بیان نظر بدن. اما به نظر میرسه که انصافاً یکی از در واقع راهبردی ترین و مؤثرترین در واقع فعالیت جمهوری اسلامی ایران در حوزه بین الملل به ویژه در کشورهای اسلامی،
بله،
میتواند بر مبنای قرآن شکل بگیره. اینکه الان کجای کار هستیم عرض کردم، بالاخره باید خیلی مفصل در موردش گفتگو بکنیم، اما به نظر میرسه که آنچنان که باید از این ظرفیت بسیار بزرگ
استفاده نشده.
بله. یعنی تا رسیدن به اون نقطه‌ای که نقطه مطلوب هست،
بله،
اون هم از جمهوری اسلامی ایران که ام القرای جهان اسلام هست و ظرفیت‌های بسیار ارزنده‌ای در حوزه قرآن در بخش‌ها و حوزه‌های مختلف در اختیار داره، ما تا رسیدن به اون نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم.
بله.
اما نباید از حق هم بگذریم که در طول این 40 سال اتفاقات بسیار مبارکی، بله، افتاد که حالا یکی از اون در واقع اتفاقات و یک برش از فعالیت‌های مؤثر قرآنی در حوزه بین الملل همین اعزام در واقع قاریان و حافظان به مسابقات بین المللی قرآنی کریم هست که حالا انشاءالله با مدیریت جناب عالی در موردش گفتگو خواهیم کرد. همچنین اعزام‌هایی که در واقع با مقصود و نیت تبلیغ انجام میشه،
بله،
یعنی قاریان
فصل و جداگانه،
بله، اون را میفرستیم در طول، بله، سال به ویژه در، بله، ماه رمضان که عزیزان در اقصا نقاط دنیا حضور پیدا میکنن، تلاوت میکنن و چه برکاتی داره. برنامه‌های تبلیغی دیگه‌ای که از جمله مثلا نمایشگاه‌های قرآن، چه نمایشگاه بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، چه احیانا نمایشگاه‌های قرآنی که جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف برپا می‌کنه،
بله،
اینها همه بسترهایی است که زمینه تحقق دیپلماسی قرآنی که شما اشاره فرمودید رو برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده که حالا انشالله در مورد یک قسم از این موارد با اشراف جناب عالی گفتگو خواهیم کرد.
خیلی متشکرم آقای میرزاجانی. حالا بیایم سراغ همین دبیرخانه کمیته اعزام و دعوت از قاریان قرآن کریم. اینجا رو البته یک دو مورد من در کلام از اتحالی متوجه شدم که وظیفش چیه، ولی مفصل بفرمایید اصلا این دبیرخانه کارش چیه؟
بله، دبیرخانه کمیته اعزام و دعوت از قاریان قرآن کریم که از سال 1370،
بله،
به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی تشکیل شد، در واقع وظیفه ساماندهی امر اعزام قاریان و حافظان، گروه های تواشی و در یک کلام مجریان نغمات دینی، بله، و قرآنی رو به خارج از کشور بر عهده داره و همچنین در واقع دعوت از اساتید و قاریان غیر ایرانی مثلا به ویژه از مصر،
بله،
به جمهوری اسلامی ایران رو. که در اون بخش اعزام ما در واقع با چند در واقع قسم مواجه هستیم. یک قسم اعزام قاریان هست به عنوان نمایندگان جمهوری اسلامی ایران، قاریان و حافظان به مسابقات بین المللی که وجود داره،
بله، انشاءالله
در این برنامه بیشتر صحبت میکنیم. یک قسم هم عرض کردم اعزام های تبلیغی هست،
بله،
که میرن بالاخره حضور پیدا میکنن و افتخاری رو برای جمهوری اسلامی ایران کسب میکنن. ما در اجرای در واقع این فعالیت هایی که عرض کردم، سازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان در واقع متولی امر برگزاری مسابقات در جمهوری اسلامی ایران و متولی اعزام متسابقین به خارج از کشور به عنوان یک عضو مؤثر کمیته اعزام انجام وظیفه میکنه.
بله.
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی هم در اون بخش اعزام های تبلیغی به خارج از کشور که حضور در محافل قرآنی و موارد از این دست هست، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی هم در اون بخش عرض شود که پای کار هستند و به عنوان عضو مؤثر دیگری از کمیته اعزام